های سیاسی داخل رژیم صهیونیستی به شدت به ویژه بعد از طوفان الاقصی اختلافاتشون بالا گرفت. ما خودمون دیدیم خب این چرخه خود دولت بنیامین نتانیاهو چه افراد مهمی در کنار شدن و چه مهره های جایگزین شدن، چه افرادی استعفا دادن. اینها اتفاقاتی است که ریشه در گذشته رژیم صهیونیستی داره، اما طوفان الاقصی مثل یک کاتالیزور عمل کرده و اینها رو سرعت تحولات رو افزایش داده. به ویژه مسئله اسرا که رزمندگان فلسطینی روی خیلی نکته کلیدی و حساسی دست گذاشتن، هوشمندانه انتخاب کردن که از رژیم صهیونیستی این همه اسیر بگیرن و اینها رو نگه دارن. این خودش ایجاد فشار داخلی کرده و مرور زمان فشارها رو افزایش داده و چیزی بود که طبیعی بود انتظارش میرفت، اما میگم طوفان الاقصی این رو سرعت بیشتری بخشیده.
درسته. آقای دکتر، آینده مقاومت رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به همه محورهایی که در موردش صحبت کردیم؟ آیا کلمه‌ای که این روزها زیاد در رسانه‌ها داریم میشنویم، کلمه صلح، اتفاق خواهد افتاد؟
بله، نکته‌ای که هست، من عرض کردم راجع به هندسه نظم نوین جهانی و به ویژه نظمی که در آینده حاکم خواهد بود در منطقه غرب آسیا، پیشبینی بنده این هستش که در آینده انشاءالله نظم آینده منطقه غرب آسیا توسط نیروهای مقاومت چیده خواهد شد. یعنی مسیری که جبهه مقاومت اراده میکنه در غرب آسیا حاکم خواهد بود و در این زمینه هم این پیشبینی رو من متکی به فرمایش رهبر انقلاب و این تحلیل هایی که تحلیل کنم مطرح دنیا امروز دارم مطرح میکنم عرض میکنم خدمت شما. ریاست نظم جدید غرب آسیا با محور مقاومت خواهد بود که فرماندهیش هم انشاءالله در ایران اسلامی هست.
انشاءالله. یک جنبندی پایانی هم داشته باشیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. جنبندی این که نابودی رژیم صهیونیستی نزدیکتر از اون چیزیست که خیلی ها تصورش رو میکنن. انشاءالله به زودی به چشم خواهیم دید.
درود بر شما. خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر. ممنونیم که با مثنوی حماسه امشب همراه شدید. درود بر شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. اما این روزها یک کلمه رو زیاد میشنویم، کلمه‌ای که فرقی نمیکنه چه دیدگاهی داشته باشیم، فرقی نمیکنه چطور فکر کنیم، وقتی این کلمه رو میشنویم چشمامون اشکی میشه و یه حس عجیب و غریبی در همه ما به وجود بیاد. انگار یک مسیری کشیده میشه از این کلمه به کلمه عشق، و این کلمه کلمه‌ای نیست جز وطن. راز خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادرزادی، خانه اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچ آبر قدرتکی مرد تطخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورده وطن، ماه پر درد وطن، مادری شیر زدن. قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته ام از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون یعنی مثنوی حماسه همراه هستید. اما میز تحلیل ما هر شب دو بخش داره. بخش نخست صحبت میکنیم در رابطه با اتفاقات منطقه و در بخش دوم همراه میشیم با یکی از کارشناسان و خبرگان حوزه زنان و صحبت میکنیم در رابطه با نقش زنان در محور مقاومت. و این افتخار رو داریم که امشب در خدمت سرکار خانم دکتر انسیه خزری معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشین هستیم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. متشکرم از شما، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بزرگوارید
که حرکت مقاومت پیروزی نزدیک بشه با مقاومت زنان و آزادگان همه جهان.
انشالله. خانم دکتر اگر برگردیم به چندین سال پیش، اگر قرار بود در مورد جنگ صحبت کنیم، معمولا دیدگاه این شکلی بود که جنگ یک نبرد مردانه است، یک اتفاق مردانه است. اما میتونیم بگیم که در این سالها خصوصا در 3-4 دهه گذشته نگاه ها کاملا تغییر کرده. اگر امروز ما داریم در رابطه با محور مقاومت صحبت میکنیم، در رابطه با جنگ صحبت میکنیم، باید بگیم که این محور مقاومت و این جنگ اگر بخوایم تشبیهش کنیم، باید بگیم یک پرنده هست با دو بال که اگر یک بالش مردان باشن، بیشک بال دومش خانم ها هستن. یک کمی در مورد این موضوع صحبت کنیم، دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با نقش زنان در محور مقاومت، بعد به صورت ریزتر و جزئی تر به این موضوع خواهیم پرداخت.
بله، به نکته مهمی اشاره فرمودید. یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، نگاه به این بوده که زنان نهایتاً در پشت جبهه هستن و جنگ یک جنگ مردانه هست.
بله.
شاید تا دهه های گذشته هم همین مسئله رو شما در مرزهای زمینی شاهد بودید. نهایتاً اگر خانم ها میتونستن کمک‌هایی رو در جهت امداد و پشتیبانی های پشت جبهه انجام میدادن، و در صحنه نبرد اون کسی که صدمه میخورد، اون کسی که میجنگید، اون کسی که جلو میرفت مردان بودن. الان صحنه جنگ حتی نسبت به دهه های گذشته متفاوت شده، یعنی نسبت به جنگ تحمیلی خیلی متفاوت شده. شما میبینید که جنگ موشک ها یکی از اهدافش رو الان زنان و کودک ها هم قرار داده، و حالا اگر ما در این جنگ موشک ها رعایت مردانگی و انصاف رو داریم و مناطق نظامی رو هدف قرار میدیم، دشمن این گونه نیست. دشمن هدفش در غزه میبینیم نسل کشی هست، در لبنان مناطق مسکونی رو و خانواده ها رو مورد هدف قرار میده، و اینجا ما نیاز داریم که خانواده های مقاومی داشته باشیم که بتونن در برابر این حجمه بایستن. یکی از مسائل نبرد رو در رو هست، و نبردی که الان به زنان و حتی کودکان مورد توجه دشمن هستش و هدف گیری شده. یکی دیگه از جنبه های جنگ که شاید در دهه های گذشته و در گذشته های دور هیچ وقت به این شدت روش حساب نمی شد، مسئله یه جنگ شناختی هست که از درون خانه ها و از طریق فضای مجازی تونسته سهم مهمی رو در پیروزی ها یا در شکست ها ایفا بکنه، که این جنگ شناختی هم باز بخش عمده‌ایش و شاید بشه گفت به صورت برابر زن و مرد درش مشارکت دارند، و زنان مؤثر هستند در فضای مجازی، مؤثر هستند در تحت تاثیر قرار گرفتن یا تاثیر گذاری کردن، و این اصلا جنسیت نمیشناسه مسئله فضای مجازی. لذا این بعد مسئله رو هم باید خیلی بهش توجه کرد. نظر نیروهای دفاعی و وزارت دفاع یکی از بخش‌های مهمی که به عنوان حیطه پنجم، حالا قبلا اگر مسئله زمین و دریا و هوا و زیر دریا و اینها مطرح می‌شد، الان یک حیطه جدیدی باز شده به عنوان جنگ سایبری که این هم نقش مهمی رو در مقاومت ایفا می‌کنه.
درست.
در این زمینه هم ما باز نقش زنان رو پررنگ می‌بینیم. نقش گذشته و ادامه داری که همیشه بوده برای زنان اون مقاومتی هست که در پشتیبانی از رزمندگان داشتن. خانواده شهدا، خانواده مجروحین، خانواده دامبازان، اینها نقش بی‌بدیلی رو بازی کردن که اگر این نقش، با اینکه نقش خیلی بارز نیست، خیلی نمود نداره، خیلی نمایشی نیست، خیلی صحنه رو نشون نمیده و در چشم نمیاد، اما نقش بیبدیلی هست که اگر نبود چنین پشتیبانی، اگر نبود چنین مقاومتی، و اگر نبود ایستادگی و صبوری و بردباری خانواده شهدا، قطعا جنگ ما و جنگ مقاومت، جنگ غزه، جنگ لبنان با این اندازه و با این حدی که شما میبینید که باور نکردنی هست برای جهان، قابل دوام و استمرار نبود.
درسته. خانم دکتر، این روزها زیاد صحبت میکنیم در رابطه با جهاد تبیین، اهمیتی که این موضوع داره. یکی از موضوعاتی هم که این روزها در موردش صحبت میشه، تبیین ضرورت پرداختن به خانمها در محور مقاومت هست. چه اتفاقاتی رو ما باید رقم بزنیم تا بتونیم این نکته رو رسانه‌ای کنیم، به گوش دنیا برسونیم و بگیم که این اتفاق داره امروز در محور مقاومت رخ میده؟
یه بار دیگه تکرار
بفرمایید،
خیلی صداتون
ضعیفه. نکته ای که وجود داره خانم دکتر، این روزها ما در مورد جهاد تبیین خیلی صحبت میکنیم، برنامه های مختلفی گذاشته میشه، صحبت های مختلفی در رابطه با جهاد تبیین مطرح میشه. یکی از بحث هایی هم که وجود داره تبیین ضرورت حضور خانم ها در محور مقاومت هست. کارهایی که انجام دادن، اقداماتی که انجام دادن رو ما بتونیم رسانه‌ای کنیم، معرفی کنیم و بتونیم به نقش اصلی خانم ها اشاره کنیم. چقدر فکر میکنید این موضوع اهمیت داره؟
همونطور که عرض کردم، ببینید خانم ها نصف جامعه هستن و همینطور سازنده کل جامعه هستن، تربیت کننده کل جامعه یا پشتیبانی کننده از کل هستن. نقش خانم ها بی‌بدیل هست و توصیفش من فکر میکنم الان انقدر از حرومن شمس هست که نیاز نداره ما بگیم که واقعا این نقش مهمه. در همه نبردهایی هم که با این وسعت نبوده در جنگ‌های صدر اسلام مشاهده هستیم که خانم‌ها برای تشویق، برای ترغیب و برای تهدید همیشه مورد نظر بودن. خیلی جاها خانم ها چالش محسوب می شدن در جنگ های جهانی اول و دوم. شما شاهد هستید که خانم ها به عنوان یک چالش در جنگ و به عنوان یک مانع مطرح بودن، ولی الان و به خصوص در نگاه ایدئولوژیک و در جنگ هایی که پشتوانه ایدئولوژیک و پشتوانه فکری و فرهنگی داره، زنها یک فرصت هستن و زنها هستن که حمایت کننده هستن، زنها هستن که الان در خط مقدم در بحث جهاد تبکین، خود زنها در خط مقدم هستن.
بله.
من فکر میکنم که این ضرورتش بر کسی پوشیده نیست،
بیشتر.
اما این که زمینه به اینها داده بشه تا نقش بهتری رو ایفا بکنه، بتونم در بخش هایی که توانش
دقیقا نکتش همینجاست خانم دکتر،
یه بخشش همین بخش جنگ شناختیه که خانم ها خیلی خوب میتونن با احساس و عاطفه‌ای که دارن و با انگیزه خوبی که در خانم ها هست برای اینکه از هویتشون، از داشته هاشون، از ثروت هاشون دفاع کنن و اجازه ندن که دشمن دسترازی کنه به حیطه های تمدنی اونها، خانم ها میتونن بسیار هم نقش بیانی داشته باشن، هم نقش عمل کردی داشته باشن که در هر دو قوی هستن. شما در همین جریان مقاومت شاهد هستید که اول خانم ها پیش گام شدن و طلاهاشون رو و اون چه که داشتن.
بله. اتفاقا میخواستم در مورد این موضوع هم صحبت کنیم، ایران
بله.
همدل اتفاقی بله. که ما امروز داریم در گوشه و کنار ایران عزیزمون میبینیم که نقش خانم ها خیلی پررنگه.
بله به حمدالله. خب خانم ها در زمان جنگ هم همین بود، در زمان جنگ هم خانم ها از همه اون چه که داشتن رو آوردن به میدون، چه فرزندانشون و چه عزیزانی که میفرستادن و بعد اونها رو با لباس شهادت تحویل میگرفتن و با صبوری حتی سعی میکردن گریه نکنن که نشون بدن که این رو در واقع در راه خدا دادن و راضی هستن به اون چیزی که پیش اومده. بچه از نظر کمک های بعضی از این موارد به صورت روایی ذکر شده، مثل حوض خون و کمک هایی که اینها در پشت جبهه داشتن، که امیدوارم اینها بیشتر نقض بشه. خیلی چیز
خیلی کارهای رسانه‌ای خانم دکتر خیلی تأثیر گذاره، یعنی فکر میکنم
تأثیر گذاره، هم باید با زبان هنر اینها منتقل بشه به نسل جوان تا بدونن ارزش اون چیزهایی که حقیقتا از ثروت‌های مهم کشور ما هست. این سرمایه وجودی، این سرمایه نگاه و سرمایه پشتیبانی و سرمایه ایثارگری که در هر کشوری اگر نباشه اون کشور شکست می‌خوره و به حمد الله ما از این ثروت برخورداریم که بخش مهمی از این ثروت در دست زنان ما، در فکر و اندیشه زنان ما، که این رو باید پاس بداریم. همین که من الان خودم موارد متعددی رو به هم مراجعه کردم، خانم اومده تنها چیزی که داراییش که سرویس طلای ازدواجش هست رو میده و میگه فقط میخوام که این برای سلاح مقاومت هزینه بشه، فقط میخوام این برای پشتیبانی مقاومت هزینه بشه. هر کسی الان با مهاجرینی که شما شاهد هستید، پشتیبانی که خانم ها از این مهاجرین دارن، حمایتی که میکنن، یکی منزلش رو در اختیار میذاره، یکی وسایلش رو در اختیار میذاره، یکی میره کمک میکنه به مجروحینی که به هر حال تعداد محدودیشون در ایران هستن. اینها با جون و دل دارن این کار رو انجام میدن. همون هر کسی رو که ما در جریان خرمشهر رو برنامه های جنوب دیدیم، الان تداعی
بله.
و نشون دهنده این نگاه
درست.
والای ایرانیان هست که حقیقتا احساس میکنن که بنی آدم اعضای یک دیگرن و این نیستش که بگیم مال کشور من هست، این مال این نیست. انسانیت رو پاس میذارن و برای دفاع از انسانیت در برابر رژیم خوناشامی که هیچ چیزی جز تسلط بی حد و حصر بر جهان رو و جز جهانخواری و نسل‌کشی در ذهنش نیست، در مقابل او ایستادن.
درسته. خیلی تاثیرگذار خانم دکتر این کارهای رسانه‌ای. یعنی من خاطرم هست که تو همین دو سه روز یه ویدیویی در فضای مجازی پخش شد و دیدیم که خانومی داشت صحبت میکرد و میگفتش که 14 سکه مهریه من هست، از این 14 سکه 2 سکه رو گرفتم و کل دارایی زندگی من همین 2 سکه است و همین 2 سکه رو آوردم که تقدیم محور مقاومت کنم. و جمله آخرشون جمله قشنگی بود، گفتن که با اینکه همه زندگیشون بود این 2 تا سکه، داشتن میگفتن که خیلی ناچیزه و من فکر میکنم که این گونه اتفاقات، روایت اتفاقاتی که این روزها داره در گوشه و کنار ایران عزیزمون هم رخ میده، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. قبول دارید؟
بله، برای هم در واقع خود عمل خیلی تاثیرگذار هست. هم ضرورت داره که این اعمال خیر منتشر بشه، به زبان زیبا به دیگران منتقل بشه، که انشاءالله باعث گسترش اون بشه و باعث تاثیرگذاری اون بر همه بشه. و خود این بعضی از فیلم هایی که تهیه شده، کلیپ هایی که به لبنان فرستاده شده، خیلی در روحیه دادن به مقاومت مؤثر بوده، که اینجوری احساس کردن مردم ایران پشتشون هستن، در حالی که دشمن تمام تلاشش این بود که بگه ایران پشت شما رو خالی کرده، تلاشش این بود که بگه دیگه ایران براش مقاومت مهم نیست. و این نگاه حالا یه بخشی رو مسئولین رفتن و نشون دادن که نه، ما همراه هستیم با مقاومت. بخش مهمی رو مردم از سراسر کشور، شما ببینید یه استان 4 کیلو طلا، یه استان 5 کیلو طلا، اینها در شرایطی که مردم ما در شرایط بد اقتصادی هستن.
دقیقاً.
یعنی واقعا مردم گاهی اوقات اینایی که دارن طلاهاشون رو میدن محتاج به اون طلا هستن. بعد یکی میگفت برای عمل یکی از فرزندانم نیاز داشتم، ولی خودش خواسته که من این رو ببرم بدم برای جبهه، اون واجب‌تر. یعنی در این شرایط دارن کمک میکنن. خب مردمی که دارن در این شرایط داشته شخصی خودشون میدن و با توجه به اینکه نیاز شدید دارن این رو میدن، طبیعتاً از اینکه بخشی از سهم بیت المالشون در حمایت از مقاومت انجام بگیره و هزینه بشه خرسند هستن. کسانی که سعی میکنن مردم رو این گونه بگن که مال شما داره میره کشور دیگه، مال شما، در حالی که حالا بخشش مقاومت، بخشش حمایت از مرزهای خودمونه، حمایت از حیطه خودمونه که در فاصله دورتری داریم این کار رو انجام میدیم. و این اسرائیلی که مرز نمیشناسه، حد نمیشناسه، اگر بتونه اون مرزها رو رد کنه و بتونه اون مقاومت رو بشکنه، قطعا دست از ایران بر نمیداره.
درود بر شما خانم دکتر. یک بحثی هم وجود داره تو پیامک ها، هم دوستان زیاد سوال میپرسن، خانم ها سوال میکنن که به چه شکلی ما میتونیم امروز فعالیت داشته باشیم. عزیزی که در یک شهر کوچیک داره زندگی میکنه، عزیزی که در یک استان دیگه داره زندگی میکنه، فاصلش تا مرزهای مقاومت بسیار بسیار زیاد هست، اما دوست داره به یک نوعی حضور داشته باشه، شاید حالا کمک مالی هم نتونه انجام بده، حضور در فضای مجازی، تولید محتوا، صحبت در مورد اتفاقاتی که داره در محور مقاومت رخ میده امروز چقدر مهمه؟
خب همونطور که خودتون اشاره فرمودین، گاهی اوقات کسی ممکنه توان مالی نداشته باشه، ولی هر چقدر که میتونه توان فکریش رو، فرهنگیش رو، حمایت رسانه‌ایش رو سعی میکنه داشته باشه. و این رو ما میبینیم که خانم‌های ما هستن پای این کار. البته انقدر مبتکرانه خانم ها در سراسر کشور عمل کردن که خوب از اینها حقیقتا یک داستان قشنگی تهیه بشه. مثلا جایی اومده نماز و روزه استیجاری گرفته که پولشو بده، یعنی در همین حدی که توانش بوده. جایی اومده آش پخته، رفته کمک کرده،
هر کدوم اینه یه روایت دیگه،
و اینا رو داره میفروشه برای اینکه به جبهه مقاومت کمک کنه. جایی دیگه داره لباس میبافه، میگه زمستون سرد لبنان، لباس براشون ببافیم بفرستید. یه همچین کارهایی دارن به صورت خودجوش انجام میدن. ولی همونطور که اشاره فرمودین، یکی از مسائل مهم فضای رسانه است که دشمن خیلی سرمایه گذاری کرده روش و میخواد مردم رو ناامید کنه و میخواد مردم رو از این پشت جبهه و چه صفحه اول چه پشت جبهه اینها رو برگردونه. و اگر خانم های ما که میتونن، خب خیلیشون خانه‌دار هستن، خیلیشون دسترسی به زمینه های مالی نداشته باشن، در همین زمینه رسانه خیلی خوب میتونن و حتی آموزش ببینن که بتونن کلیپ هایی رو بسازن، محتواهایی رو تهیه بکنن برای حمایت از رزمندگان. خانم هایی رو ما داشتیم که مراجعه میکردن که ما میخوام بریم آموزش نظامی ببینیم و آماده بشیم که اگر لازم شد ما هم بریم جبهه. یعنی اینقدر مردم ما و خانم های ما آماده هستن برای اینکه همه گونه دفاع بکنن. امیدوار هستیم که خداوند نصرتش رو به خاطر این انگیزه ها، به خاطر این اخلاص و به خاطر این از خود گذشتگی ها بر ملت ما و بر مردم مظلوم غزه و لبنان و همه جبهه مقاومت انشاءالله ببارد.
درسته. خانم دکتر، در رابطه با مردم صحبت کردیم، در رابطه با خانم ها صحبت کردیم و اتفاقاتی رو که این روزها دارن رقم میزنن. اما یک طرف ماجرا هم بالاخره نهادهای فرهنگی هستن که باید این موضوعات رو هم رسانه‌ای کنن، هم فرهنگ سازی کنن. چه وظیفه این نهادها دارن، نهادهای دولتی و هر کدوم از مسئولینی که امروز دارن صدای ما رو میشنون؟
نهادها خب طبق روال عادیشون باید توی این مسئله حساسیت به خرج بدن، منعکس کنن اون زیبایی هایی که در این جریان هست، منطقه ضعیف عمل میکنن، بی‌تعارف اون انعکاسی که باید داشته باشه مسئله مقاومت، اون استدلالی که پشت سر مقاومت هست که هزینه تسلیم بیش از هزینه مقاومت هست، اینها رو اون گونه که باید تبیین نکردن. لذا دشمن داره تلاش میکنه در بسیاری از حیطه‌های رسانه القا بکنه که حالا مجبور به سازش هستیم یا مجبور هستیم عقب نشینی کنیم، در حالی که این عقب نشینی به معنی این نیست که یک قدم یا حالا اون در واقع عقب نشینی پیروزمندانه اون چیزی که به صورت تاکتیک هست که رهبری بشه اشاره کردم، اون یه بحثی که رهبران تصمیم میگیرن، یه بحثی خالی کردن دل مردم هست که این رو وظیفه قسمت‌های و بخش‌هایی هستش که مسئله فرهنگی به عهده‌شون هست که جدی‌تر وارد بشن. استدلال‌های مهمی که ما در بحث مقاومت داریم از تمام این مطلب بوده و همینجور ادامه پیدا کرده و ما اگر حقیقتاً تونستیم در جهان و در منطقه حرف داشته باشیم و بدون ایران نتونن تصمیم گیری کنن در منطقه، به خاطر همین مقاومت بوده. این رو باید به خوبی بتونیم منتقل بکنیم و نهادها وظیفه‌شون سنگین‌تره.
درسته.
با توجه به اینکه بخشی از وظایفشون تعریف شده.
درسته. یک موضوعی هم وجود داره خانم دکتر و بحث پایانی ما باشه. امروز خیلی در مورد دلاوری‌های جوان‌های لبنانی، فلسطینی، یمنی داره صحبت میشه، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که پشت این دلاوری ها مادرانی وجود دارن که این بچه ها رو تربیت کردن و اینکه نقش مادرها امروز خیلی مهمه دیگه.
بله، هم تربیت کردن هم پشتیبانی میکنن. ما با بعضی از خانم های لبنانی شد صحبت میکردیم، حقیقتا کوه ایمان و استواری بودن و هم برایشون مهم نداریم. خب بنابراین چیزی برای مادر عزیزتر از فرزندش، فرزندشون رو تربیت کرده و به جوانی و رشادت رسونده، بعد ببینه در اوج رشید بودن مجبور هست پیکرش رو تحویل بگیره، اون نگاه زیبایی که اینها دارن. بعضی از اینها خب ما رفتیم دیدن این عزیزانی که بعضی از این عزیزانی که اومده بودن ایران و به خاطر پیده‌ها دست و چشمشون رو از دست دادن، اون دوهان اینها گاهی اوقات همسرانشون بودن، گاهی اوقات خواهر، گاهی اوقات مادر. صبوری اینها و همدلی اینها واقعا قابل ستایش بود و ذکر میکردن اون ذخیره‌ای که حقیقتا ما از کربلا داریم. میگفتن ما کاری نکردیم در مقابل حرکتی که عباس انجام داد و دست و چشمش رو داد، ما ذره ای از اون درد عباس رو چشیدیم و خدا رو شکر میکنیم که از ما پذیرفته. و این نگاه و این روی کرد حقیقتا تا این نگاه هست ملت پیروز هست و این امت پیروز هست و انشاءالله میتونه اهداف بزرگی که داره که همه اهداف انسانی هست و در برابر خونخواران داره ایستادگی میکنه، انشاءالله میتونه به اهدافش برسه.
خیلی از شما سپاسگزاریم خانم دکتر که با برنامه خودتون همراه شدید.
سلامت باشید.
از شما مجددا سپاسگزاریم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شما هم آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدار. اما رفته رفته داریم نزدیک میشیم به قرار هر شبمون، یعنی زنگ الله اکبر، زنگی که هر شب رأس ساعت 20 مردم کشورهای مختلف جبهه مقاومت رو از ایران، فلسطین، لبنان، عراق گرفته تا مردم یمن رو به پشت بونها میکشونه تا یک صدا فریاد بزنن الله اکبر. میدونیم که رنگ مقاومت در همه حوزه ها با اصالت الله اکبر هست. همه عملیات های ما با نام زیبای الله اکبر شروع میشه. اصلا اعتبار ما الله اکبر هست. خدا ما رو بزرگ میخواد و بزرگ میخواند. ما یعنی محور مقاومت، ما یعنی ملتی که استوار در برابر